بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت جمع بین روایات مربوط به مجهول المالک بود. عرض شد یه سری روایت هست که میگه مجهول المالک رو باید صدقه داد، یه سری روایت داریم که حضرت قبل از این که بگن صدقه بده میفرمایند ما له صاحب غیری. این روایت رو با اون دست روایات چجوری باید جمع کرد؟ عرض کردیم یه راه جمع به تخصصه، چنون که آقای خویی فرمودند. یعنی چی جمع به تخصص؟ به این صورت که یه جوری معنا میکنیم که روایت مالبو صاحب و غیری رو یه جور اونو آره یه جوری معنا میکنیم که از تحت قاعده کلی که مجهول المالک رو باید صدقه داد خارج بشه. وقتی اینجوری شدش تخصصا از تحت اون خارج شه. چند جور گفتیم معنا شده که از هر این که این اموال سلطان باشه و حضرت به خاطر اینکه اموال سلطان باید تحت سیطره ایشون و سلطه ایشون باشه، یا اصلا ملک امام هست که سلطان اومده درش تصرف داره میکنه، حضرت فرموده اینها مالکش من هستن. این بیان اول و جمع اول. عرضم به حضورتون که جمع دیگری اینه که روایت داوود ابن ابی یزید رو حمل بر اذن کنیم، یعنی بگیم که اونجا امام داره اذن میده به تصدق و مال مجهول المالک مال امام هست، امامم اذن به صدقه داده. روایات دیگرم حمل کنیم بر این که امام یا به اون شخص اذن داده، به اون شخصی که صدقه گفته برو صدقه بده یا اینجا صدقه بده، یا به اون شخص اذن داده یا یک اذن به نحو کلی داده حضرت، یعنی گفته که این مال مال امام هست باید تحت اختیار امام باشه مجهول المالک، امام هر کاری اصلا صلاح دونست باش انجام بده، اما حالا به هر دلیلی احتمالی که وجود داره چون ائمه در دسترسشون نمیتونسته پولها راحت قرار بگیره و افراد بیان پولها رو به ائمه برسونن، اینجا ائمه گفته باشن خودتون اینها رو صدقه بدید. چطور در روایات تحلیل میگن که خب روایات تحلیل در بحث خمس که روایاتی داریم که ائمه خمس رو حلال کردن، چون در نمی شده در دسترسشون قرار نمی گرفته اومدن اونجا حلال کردن الان نحو کلی و الا باید تحت اختیار ائمه قرار می گرفته، اینجا هم باید تحت اختیار ائمه قرار بگیره و روایت داوود رو مقدم کنیم و بگیم که اونجا ملک ملک امام هست یا تحت سلطه امام هست، امام در اونجا اذن داده به شخص که برو، یعنی حالا اذن داده دستور داده گفته برو این کار رو انجام بده صدقه بده. بقیه روایات هم امام داره یا علی نحو شخصی به اونهایی که سوال کردن یا علی نحو کلی داره اذن میده که صدقه بدن. خب اینم یه جمع دیگه و لازمم نیست ائمه تذکر بدن که آقا تو یه جا تذکر دادن بقیه موارد اصلا لزومی نداره تذکر بدن، مسئله رو میپرسن حضرت میگن این رو بره صدقه بده. چرا؟ دلیلش رو نمیگن، دلیلش اینه که در واقع این مال منه و من اجازه دادم بره صدقه بده، لزومی نداره که این خصوصیات رو ذکر کنن. این یه جور دیگه. یه جور سوم جمع اینه که بگیم که روایت داوود درسته اذنه و این تحت اختیار امام هستش، تحت اختیار امام هست، مالک مال و صاحب غیری راجب مالکیتش نیست، راجب اختیارشه که اونی که اینجا تصرف باید بکنه منم. ولی مصرفش مشخصه، مصرفش مصرف صدقه است. چطور مصرف مثلا فرض کنید خمس تا وقتی مثلا سادات فقیر هستن مشخصه، در این حال تحت اختیار امام هست. مصرف زکات یه چیزهاییه که توی ادله مشخصه، با اینکه تحت اختیار امام هستش. اینجا هم بگیم مجهول المالک، این مصرفش مصرف چیز صدقه است معینن، در این حال اون کسی که حق داره و تصرف باید بکنه و تحت سلطش هستش امامه. امام در اینجا دارن میفرمایند به این که در اونجایی که میگن مال ابو صاحبان غیری، میگن من باید تحت سلطم باشه، تو هم حاضری انجام بدی، خب پس برو صدقه بده، چون به منم که برسونی من باید صدقه بدم. تو موارد دیگر که حضرت هیچی نگفتن دارن مصرفش رو مشخص میکنن، میگن این باید باهاش صدقه داده بشود. البته به دلائلی نمیتونن به ایشون برسونن، بالاخره باید این مال صدقه داده بشه.
مال شخصی امام نیست،
مال شخصی امام نیست، تحت
مال شخصی امام بود.
چی؟
تو قبلی ملک امام بود دیگه. مال
تو تو قبلیه نه، ملک شخصی باشه یا نه ملک امام هم نباشه، بلکه مصرف مصرف کلی باشه، تحت سلطه امام باشه، مصرف مصرف کلیه. امام گفته اینو من واسه هر کاری میتونم مصرف کنم، بیا شما صدقه بدید. شما مال امام نه، تحت سلطه امامه ولی مصرفش معین نشده باشه. حضرت طبق این روایات اومده گفته صدقه بدید. اگه یادتون باشه عبارتی که خوندیم از مرحوم آقای
مستند،
عبارت نراقی بود، عبارت نراقی، عبارت نراقی نبودش، یکی از اینا این بود که میگفت آقا چیز این کار مصارف مختلف ممکنه داشته باشه اگه مال امام یا تحت اختیار امام باشه. امام اومده صدقه رو مقدم کرده، میگیم به طریق اولا امروز هم صدقه مقدم، درست؟ برداشتش این بود که امام درست صدقه رو معین کرده ولی هر کاری میتونست انجام بده باهاش بدون اینکه اصلا مالک لازم باشه، باشه تحت اختیار امام، به مصارف عمومی برسونه. حضرت اومده از میونه اینا طبق روایاتی که هست صدقه رو انتخاب کرده، ولی این علامت این نیست که دائما باید صدقه داده بشه. امام گفته صدقه بدید، حتی به طور کلی هم گفته باشه صدقه بدید، در واقع این نباشه که باید همه فقط صدقه، مصرفش صدقه است. این جمع سوم اینه که نه، ما اون ور قرینه ای نداریم که اگر تحت اختیار امام بود به معنای اینه که انواع و اقسام مصارف رو داشته باشه، بلکه ممکنه که تحت اختیار امامه و باید صدقه داده بشه، مصرف صدقه است. امامم از باب ولایتش بر فرض کنید فقرا برای مصالح عمومی این رو باید بهش برسونن، او فقرا رو اداره بکنه به عنوان عیال حکومت. این سومین جهت.
نه
برای جمع بالاخره باید چاره
به امام داد یا صدقه داد؟ جمع بکنن، جمع نشد که.
نه جمع
شد، جمع نداده که، محل مصرف الان هستش که خود امام باید مصرف کنن در
هر جوری، نه در فقرا. آره امام باید مصرف کنن در فقرا. روایات میگه امام اذن داده که صدقه، اذن کلی، اگر شما اذن کلی برای صدقه داده. چرا؟ چون تحت سلطش نمیتونسته قرار بگیره. اگر شما از اذن امام حتی به نحو کلی محدودیت بفهمی بگی امام چون پول درست به دستش نمیرسیده و مردم مجهول المالک بیشتر از خمس شاید تو اموال مردم وجود داشته باشه، چون اون یه منافع باید داشته باشه، پولدار باشه، خرج معونش فاضل معونش باشه، اینا مجهول المالک زیاد مردم مجهول المالک تو اموال، بعدم عموم مردم باید اینو یه جوری برسونن به امام، امام اذن داده. اما مثل روایات تحلیل، مثل روایات تحلیل یه کسی ممکنه بگه که درست امام گفته این تا ابد حتی حلال کردم من این خمس رو برای شیعه، اما ما ازش میفهمیم این تا ابد به معنای زمانی نیست، تا ابد یعنی من فعلا حلال کردم تا هر وقت خواستم بگم حلال نیست. خب و این محدودیت ائمه برای استفاده از خمس باعث این تحلیل شده. بعد رسیده به امام کاظم علیه السلام، ایشون محدودیت نداشته، محدودیتش کمتر بوده، نیاز بوده، دیگه بحث تحلیل رفته کنار، گفتن ائمه متأخر گفتن خمس رو بدید. اگرم نمی گفتن ما امروزه نگاه می کردیم می گفتیم خمس با توجه به مصارفی که داره خمس رو بدید. مثلا این روایات تحلیل یه قید مخفی درش وجود داره به این که چون نمی توانیم استفاده کنیم بیارید چیز من حلال کردم. اینجا در حتی اگر اذن کلی هم از روایات استفاده شه که بهش میخوره اذن کلی باشه، یعنی مسئله پرسیدن و حضرت جواب داده، بازم ممکنه که آدم تردید کنه دیگه، بنابراین بگه باید با اجازه حاکم شهر اذن داده بشه و الا اصلا باید ببرید به چیز با اجازه حاکم شهر صدقه داده بشه و الا اصلا باید ببرید تحویل حاکم شهر بده. نتیجه این بیانم اینه که بگیم امام از باب عرضم به حضورتون که این که مال باید به امام داده بشه از باب مال غایبه، نه من تردید کردم، یادداشت کردم که این نسبت به این مال از باب ولایت بر مال غائب امام ولایت داره، نه هیچ بچی نداره از باب ولایت بر مال غائب باشه، چون یاد داشت کردم گفتم. خب چهارمین جمعی که هست اینه که روایات رو حمل بر فتوا کنیم نه اذن، بگیم فتوا یعنی حکم مسئله شرعن اینه که باید مال مجهول المالک صدقه داده بشه و امام از باب مسئله متولی بودن نسبت به مال فقرا داره میگه این اموال مال منه بیارید به من مثلا بدید که من بین فقرا تقسیم بکنم، یا بعد اذن داده گفته خودتون بین فقرا، تو اون یه روایت دعا بود خودت ببر بین فقرا تقسیم کن، امام از باب این که ولایت بر اموال فقرا داشته باشه داره پول رو میگیره و تحویل میگیره و اون جمله‌ای که ماله و صاحبان غیری از این باب هستش و این اصلا چون مال فقرا هست امام در واقع چون باید صدقه داده بشه به فقرا، این به این صورت در نظر بگیرید. یه وقت ما میدونم اونجا مسئله اینه که امام تولیتش با امام مصرفش فقراست، امام داره اذن میده که خودت ببر بین فقرا تقسیم کن، درست؟ و اونجایی هم که داره به طور کلی بیان میکنه در واقع داره اذن میده که ببرید صدقه بدید. این یکی اینه که نه صدقه اصلا حکم شرعی مسئله است، نه طبق اذن امام، حکم شرعی مسئله است. این وسطه، این مال مال فقراست، یه احتمال هست که این مال مال فقراست، چنون که از بعضی از ادله زکات استفاده میشه که این مال مال فقراست، یا ادله خمس استفاده میشه که یه پنجم مال اهل خمسه، درست؟ و شخص باید خودش رو از این یه مقدار مال مجهول المالک خلاص کنه، چون مال مردم اومده قاطی مال خودش شده، او باید حتما خودش رو خلاص کنه. یعنی حکم وضعی ملک فقراست اول، و این شخص ملک فقرا رو باید ببره تحویل بده، حالا یا مستقیما به فقرا تحویل میده یا به امام از باب ولی فقرا تحویل میده. یه احتمالم هستش که این صرفا تکلیفی برای این شخص ایجاد میکنه، نه اینکه مال مال فقراست. کسی که با مال مجهول المالک مواجهه، مال مال صاحبشه، مال فقرا نیست. این آدم وظیفه داره این مالی که مال یه نفر غریبه هست رو وظیفه‌شه ببره به فقرا تحویل بده، صرفا یه امر تکلیفیه، و الا ملکیت مال باقی بر صاحبشه. ملکیت صاحب
چیزی مال دیگری باشه.
آره همین اصلش لغت ملکیت صاحبشه. شما از طرف صاحبش یا هر چی بدون از
طرفش اگه صاحبش
بعدا پیدا شد، خب دیگه نداره. میگیم تو ببین یه تیکشو داری، میگم اونایی که داشت علامت این بود که ملک صاحبش بود، این وظیفه بود که این کار رو انجام بده، میتونست تملک کنه، میتونست صدقه بده.
دیگه اون شخصا پیدا که بشه دیگه،
نه دیگه این به وظیفه‌ش عمل میکنه، تکلیفا عمل میکنه، وضعاً که مسئله رو حل نمیکنه که، وضعاً بدهکار، با ضمانت باید مثلا پرداخت کنه. حالا اینجا میگیم ممکنه صرفاً وظیفه باشه. خب اگه صرفاً وظیفه است، امام دیگه بچی نداره که بخواد مثلا یه حرکتی بکنه که از دست یا روی این پول بیاد به دست حضرت مثلا برسه، یا حتما به فقرا باید مثلا از باب تبلیغ ذمه. اما اگر فرض کنیم این مال مال فقرا باشه، امام از باب ولایت بر اموال فقرا ممکنه که اصلا تو این روایت داوود ابن ابی یزید، حضرت دنبال این باشه که اون رو تحریک کنه، مال رو از دستش بگیره، استنقاض مال فقرا بکنه و بگه که این مال باید بدی، مال فقرا تو مالته باید بدی، چون مال فقرا تو مالته باید بدی، اون وقت دیگه در امان خواهی موند در جهنم. نمیدونم اینا، حضرت از روایت استفاده میشه دنبال تحریک این هست که یه جوری این آدم از این مسئولیت شونه خالی نکنه.
خود یارو میگه من ناراحتم، این مال
میدونم در این حال که افراد ناراحتن، نه دروغ، نه حضرت داره میگه این تحت اختیار منه، این مال، این مال تحت اختیار منه. اما خب همین دیگه،
تحت اختیار یارو بوده،
نه تحت اختیار یعنی مسئولیتش با منه، مال فقراست، مال فقراست، مسئولیت مال فقرا با منه. الان مسئولیت امام چه طرف هم مالش هستش، یعنی تو اموال طرف هست، امام داره یه کاری میکنه که اون آدم بیاد تفریق کنه این کار رو، بیاد مال فقرا رو تحویل بده بهشون. حضرت هم داره همینجور بیان میکنه، میگه این تو دنبال صاحبش میگردی، صاحبش فقرا هستن، مسئولیتش هم تحت اختیار منه، ما صاحبش فقرا هستن.
همه یعنی به شرطی بین اخوانه کمار هم کن برای اخوانه که فقیر هستن، یعنی سودواده و توجیه بکنه باید.
آره ولی بعید نیستش، یعنی همینجوری
اخوانه یعنی بین شیعیان
نه، همینجوری آدم توی همچین مواردی عرفن ازش فهمیده میشه یعنی فقرا.
شما یه پولی بر فرض مهاد، یه پولی مثلا به یه دمامه بگید طلب ها بخش کنید، یعنی طلب های بدو بخش بکنید.
چرا؟
خدایش یعنی بگید طلب ها.
نه یعنی شما خودت همینجوری اگر یه پولی بهت بدن بگن بین طلب ها بده، این رو چیز میکنی؟
میری طلب ها دست میکنی؟
نه یعنی ترجیح رو میگذاری با اونی که به پول احتیاج داره تا اونی که میدونم. میخوام بگم این ارتکاز رو گوینده در نظر داره وقتی داره میگه، به نظرش نمیرسه که لازم باشه اینو توضیح بده که مقدمن طلبه های فقیر. نه اصلا شما سوالتون که چیز دیگر، ایشون میگه که به این پول بدی بگی بده به طلبه ها، خودش کلش رو بر میداره.
نه نه خودش میدونی که فقره نیست بود. الان بین اخوانه خود یارو بر نمیداره که از افران بین اخوانه تقسیم بود چی رو میگه من آزم بود
چی هم؟
بین اخوانه که تقسیم بود خودش بر نداره از این پول.
اونم یه سری روایت داره.
حضرت طرف رو قسم میده که اگه به بیان رخش میکنه این مدهی باشه که ولی اگه مثلا مال حضرت باشه یا میدونم چی داری داره ای ها طرف وظیفه خودش هستی ولی شد قسمش بده. این اگه ما کجا داریم تو مثلا چیزها قسم میخوای اگه من به بیان اعاده کنیم مثلا نمازه تو
نه همین اوقات اگه بین فقرا هم
باید دست
بالاخره شیعه باید دست
مثلا از گردن امام باید ساقط بشه یه چیزی.
واسه همین دارم میگم، میگم نحوه برخورد امام انگار امام اینجا یه احساس مسئولیتی نسبت به این مال داره.
امام هستش وظیفه.
منم همین رو میگم، واسه همین میگم صرف این که حکم مسئله صدقه باشه نیست که تو برو خب یه وظیفه داری صدقه برو صدقه تو بده مشکلت حله. از نحوه برخورد امام آدم احساس میکنه امام نسبت به این مال داره یه احساس مسئولیتی میکنه که این مال رو از دست این آدم خلاص کنه بده به فقرا. اینو من واسه همین داشتم توضیح این بود که چجوری اینو توجیهش کنیم. توجیهش اینه که این مال مال مجهول المالک شده به وقتی مأیوس شدی و مالکش رو پیدا نکردی بشه ملک فقرا، وقتی شد ملک فقرا امام از باب ولایت بر ملک فقرا وظیفه داره این مال رو از دست مالکی که مجهول المالک دستشه خارج کنه خرج فقرا کنه. اما
امام باید در مساله مسلمین خرج بکنه مثلا، یا
اینکه
نه مسئلهش فقط
مخصوص فقرا باشه دیگه،
یا
صدقه باشه مثلا.
قبلی اون بیشتره یعنی مال امام، ولی امام باید خرج بکنه.
حالا وظیفه
داره میذاره
به عهده
اون
در واقع سوال
کننده.
اینجا
مثلا
میشه اینو
گفتش
که مثلا داره حضرت داره نه امام چرا همین میگم امام داره میگه مصلحت فقرا، اصلا وظیفه امام مال فقرا رو از طرف بگیره از کل اینشو نمیگیم. دارم میگم چرا؟ چون روایت ها داره میگه صدقه و فتوا به صدقه، درست؟ اما این صدقه ای که روایت ها میگه فتوا به صدقه با این روایت که به نظر میرسه امام میخواد پول رو از دست این آدم در بیاره، صرفا نمیخواد یارو صدقه بده، آدم احساس اینو میکنه که امام میخواد بگه که این طرف رو توی رو دروازی. یه وقت شما میگی آقا این پول رو ببر صدقه بده مشکلت حله، حالا فردا طرف صدقه بده یا نده، ولی یه وقت میگه آقا این پول مال منه ها، این پول مال منه، تو چشم چشم منی الان، فرق داره تا اینکه بگه برو آقا صدقه بده. یارو ممکنه فردا بره صدقم نده پشیمون شه تنبلی کنه اینا، ولی حضرت داره یه جوری تحریکش میکنه انگار که تو با من طرفی، مال من دستته. خب یه راهی رو حضرت پیش گرفته که به طرف بفهمونه این مال مال منه، تو با من طرف قضیه هستم. چجوری اینو توجیه کنیم که من طرف قضیه هستم رو اینجوری بیان کنیم؟ بگیم درسته وظیفه این صدقه است، ولی این صدقه ناشی از اینه که ملک فقرا هستش، پس وظیفش اینه که بده به فقرا صدقه بده. از طرفی امام و ولی فقرا هستش، وقتی ببینه که یه مالی تحت اختیار کسی هستش، شاید جاهای دیگه هم حضرت وظیفه داشته باشه این مال فقرا رو از دست این آدم تحویل بگیره که بده به فقرا، این وظیفه رو که این جور برخورد کرده. بالاخره این جور جمع ها در روایت مطرح هست. بریم سراغ جمع بین روایاتی که وجوب حفظ داره، میگه باید این مال رو حفظ کنید، و روایات صدقه. روایات صدقه رو تو این برگه ای که خدمتتون دادم چیزه تو این برگه ای که خدمتتون دادم تو اون صفحه اول همه روایات های صدقه است. پشت صفحه که برگردی روایات های حفظ، اگر اشتباه نشیده باشم، مثل اینکه یه روایت رو بازم جا انداختم. نمیدونم روایت معاویت ابن وهب، معاویت ابن وهب که هست. آره آره، ولی چرا من یه روایت دیگه هم باید باشه تو ذهنمه که ایداد ویداد، یه روایت هشام ابن سالم که اون روایت بالایی که هشام ابن سالم خوندیم، دو تا روایت از هشام ابن سالم بودش درسته؟ بله. که فهیه که سبیل مالک، یکی از اونها یا هر دوشه نمیبینم.
دوتاش با هم یه
بوده
دیگه
بله. آها یکیش هست که داره تدفع و الى مساکین، که اون جزء روایات صدقه است. تدفع و الى المساکین روایت دوم، حفظ اعور سأل حفظ الاعور حفظ الاعور ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده جالس. این روایت مربوط به بحث صدقه است، ولی روایت اولی که مربوط به بحث صدقه نیستش و حضرت نگفته بدید به فقرا، بلکه روایتش همون جوری که قبلا خوندیم روایت هست سأل خطاب الاعور ابا ابراهیم ها بالای صفحه و انا جالس فقال انه کان عنده ابی اجیر یعمل عنده بالاجر ففقدنا و بقی له من اجره شیئا ولا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال قد طلبنا فلم نجده قال فقال مساکین و حرک یدیه، که معنا کردن ای بدبخت شدید شماها، مساکین یعنی شماها، داره رو به اونا میکنه که بدبخت شدید. قال فعاد علیه، دوباره این رو مطرح کرد. قال اطلب وجهت فا این قررت علیه و الا فاقوه کسر،
یعنی دوباره از امام سوال کرد،
دوباره از امام سوال کردش، دوباره مسئله رو پرسید. حضرت انگار تا اینجا گفته باید بگردید، هیچی تش نداره. بعد حضرت میفرماید دوباره مسئله رو پرسید، حضرت گفت برو بگرد و خیلی تلاش کن، اگه پیدا کردی پیدا کردی، اگه پیدا نکردی نگرش دار حتی یجی له طالب که سبیل مالک، و اینجوری معنا کردیم نگرش دار تا وقتی طالبش بیاد. فا این حدثه به که حدثون فا اوسه بهی، وصیت کن بهش انجا الهو طالب ان یدفع الیه، وصیت کن که اگه طالبش اومد بهش بدن. معلوم میشه وظیفه وظیفه حفظه، باید این رو نگهش دارن. این یه روایت بود. روایت وهر ابن وهب هم نگاه کنیم، چی روایت معاویه ابن وهب، روایت حفظ، چهارمی روایت تو این صفحه. معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کان له علی رجل حق، یک کسی به عهده دیگری حق داشت، اون بدهکار فقط طلبکار را، ولا یدری عین یطلبه ولا یدری احیون هو ام میت ولا یعرف له وارثن ولا نسبن ولا بلدن. حضرت نگفت خب تو دیگه هیچی، برو یه کاری دی صدقه بده. نمیدونی حضرت فرمود اطلو. قال این نزاله که قد تالا فعتصدق بهی، قال اطلو کو دنبالش بگرد، بازم دنبالش بگرد. خب این وظیفه معلوم شه حفظه دیگه، اصلا سریع هم داره میپرسه میگه صدقه بدم یا نه. حضرت میفرمایند نه خیر.
متکز ذهن راوی صدقه بوده، یعنی باید طلب کنه صاحب مال رو بعد از یه حصر صدقه بده. اینجا کنه حضرت داره اشکال صحبتش میکنه، میگه تا نگشتی دنبالش خوب نگشتی، بله که بی حتی صدقه، یعنی ذهن راوی بوده که حجم صدقه است، اما مخواسته بیاد راحت
روحات رسالت. حالا بالاخره این حضرت فرموده به این که باید بگردی دنبالش. روایت بعدی روایت زیلشه که حفظ و عدم تصرفه. این روایت هم قابل استفاده است برای این که وظیفه داره حفظ کنه، مثلا قابل استفاده است. روایت یونس عن الهیثم ابی روح صاحب الخان قال کتب تو الى عبد صالح علیه السلام انی اتقبل یا انی اتقبل الفنادق فینزل انی الرجل، من چیز میکنم قباله میکنم فندق و مسافرخونه رو، چیکار بهش میگیم؟ پیمانکاریه دیگه، یعنی نه یه عنوان دیگه داره. مثلا اینجا مسافرخونه رو کرایه میکنم بعد به بقیه مردم اجاره میدم. فینزل و اندیر رجل فیموت و فجعتن، یکی میاد میمیره، لا اعرفه ولا اعرفه بلاده ولا ورثته. خب طرف مسافره پا شده اومده مثلا مدینه، چیکارش کنم؟ فیبقى المال اندی کیف اصنع به، اموال یارو پیش من میمونه اساساش، ولی من ذالک المال، این اموال مال کیه؟ ورثش پیداست یه چیزایی به گوششون خورده که وقتی ورثه نداشته باشه مال امامه احتمالا. یه جای دیگه هم یه کسی میپرسه میگه این ورثه نداره، حضرت میگه خب نمیدونه
نداره،
میدونم، میگه این الان میگه اینی که دسترسی نمیدونیم اصلا ورثه داره یا نداره، این مال مال کی محسوب میشه الان، ما اینو چیکارش کنیم؟ فکتب علیه السلام اترکو علی حاله، ولش کن دست بهش نزن، اترکو علی حاله دست بهش نزن، نمیشه که همینجوری رهاش کنه وسط مسافرخونه که فایده نداره. این از نوعش برمیاد که یعنی تو درش تصرف نکن. ببین ما در
قبول تصرفه
میدونم، ولی یعنی ازش استفاده نکن. اینو به عنوان این که مال مرد صدق مال فقرا بخوای بدی نده، اینو میخوای خودت برداری استفاده کنی نکن، اینو ولش کن دستش نزن، یعنی بذارش کنار ازش استفاده نکن. شاید مثلا صاحباش پیدا شدن، اومدن، یک کسی اومد دنبالش. بالاخره امید به این که یک کسی بیاد دنبالش وجود داره. چرا؟ چون طرف یه دفعه فوت کرده، یه دفعه فوت کرده، این که اومده مثلا مدینه یه دفعه فوت کرده، این که اولادش بعدن را بیفتن بگن چرا خبری ازش نشد، پاشن بیان اونجا، احتمالش وجود داره. این برنوبر برای اطمینان از پیدا کردن پدرشون بگردن دنبالش، حالا یا بگردن دنبالش یا اینکه خبر بگیرن، سراغ بگیرن، نامه بدن که آقا یه همچین کسی اومده، کسی اونجا خبر داره، نیرو انتظامی اونجا سراغ بگیرن. جمع این روایاتی که سه تا روایت داریم برای وجوب طلب و مسئله صدقه، اینا رو چجوری جمع کنه؟ یه جمع اینه که راحت روایاتی که حضرت گفته صدقه بده حمل میکنیم بر فرض یأس از پیدا کردن، میگن آقا یه مالیه نمیتونیم، حضرت هم معلومه فرض مسئله اینه که نمیتونه پیدا بکنه، اینا رو همه رو اگر ظهور اولی هم نداشته باشه ما در مقام جمع حمل میکنیم بر این که مایوسه. روایاتی هم که میگه حفظ کنه اینا رو حمل میکنیم برای اینکه مایوس هنوز نیست، یا مایوس بودنش اغلایی نیست، پذیرفته شده نیست. این که میگه قطاله، چهار ماه که بگذره طرف میگه خیلی وقت اینجوری شده نمیدونیم چی کارش کنیم، حضرت میخواد بگه این نه این کافی نیست، این مدت برای قضیه شما که مثلا ناامید بشی بی خود ناامید شدی. چطور تو قطع قطع میگیم بی خود رو قطع پیدا کرده، اینجا که دیگه از اون بالاتره. یأس حضرت میخواد بگه نه این مقدار رو یأس بهش نمیگیم، یکم صبر کنید ببینید چجوری میشه. یه احتمال تو این روایت آخری صاحب الخان هستش، هیثم ابی روح صاحب الخان، و اون این که این میگه من مایوسم، اصلا هیچ علامتی نمیدونم، با یه کاروانی اومده باشه من برم به اون کاروانه مراجعه کنم، با آشنایی چیزی هیچی نسبت بهش اطلاعاتی ندارم. درست؟ حضرت ممکنه اینجا میخواد بگه که نه تو لازم نیستش تو این شرایط بری دنبالش بگردی، اما بازم نباید همون بیانی که کردم مایوس باشی بگی صاحبش پیدا نمیشه، شاید صاحبش پیدا شد، این وظیفه تو، درست بقیه جاها وظیفت باشه به این که دنبالش بگردی، در اینجور فرض وظیفه تو دنبال گشتن نیست، اونایی که صاحبشن اما احتمال داره دنبالش بگردن بیان و اونها، واسه همین دست بشنزن بذار سر جاش بمونه. تعبیر میخوام بگم
یعنی مثلا اگر لغتی رو دیدی دست بشنزن،
تعبیر شبیه اونه. ما تو روایات لغته یه تعداد روایت داشتیم که میگفتن دست به لغته نزن، صاحبش بیایدانیش خودش میاد دنبالش. اینجا حضرت داره میگه دست به این نزن، مال مردمه ور ندار بارش، دست بهش نزن، صاحبش پیدا میشه خودش.
پس بالاخره وجوب حفظه رو نداره دیگه اون
من عرضم اینه که دست بهش نزن در صاحب الخان که به فضاش احتیاج داره و یارو اساسش اومده گوشه یه حجره گذاشته، نه یعنی همونجا بذار یا وسط حجره گذاشته مرده یا چیزی زیر سرش گذاشته همونجور وسط حجره بذار بمونه، معناش این نیست، معناش اینه که اینا رو بردار بذار کنار و نگهش دار، ولی خودت مصرف نکن، صدقه نده. اتروک و علا حاله به معنای این نیست که چون مثلا چمدونش وسط اتاق باز بوده هیچ کدوم از اینا رو دست بهش نزن، بذار همون وسط اتاق بمونه. یه همچین معنایی ازش استفاده نمیشه به تناسب موضوع.
پس سلام
باشه. پس سلام باشه.